من یه پرسشی ازتون داشتم. این ماجرای اتومبیل چه بود که در 10 سالگیتون اتفاق افتاد؟ یعنی دقیق، نه اینکه دیتیلشو میخوام، نه اون داستان چی بود که اون میخواست بره، چی شد؟ من نفهمیدم. دوستتون به شما بهش گفتید من نمیخوام با تو دوست باشم؟
بله.
خب
اینم علتش این نبودش که من نمیخواستم.
نه وارد اون بحث نشید.
بسیار خوب. بله، زنگ آخر یعنی قبل اینکه شروع بشه من بهش گفتم که من دیگه نمیخوام که با هم دیگه دوست باشیم. بعد وقتی که مدرسه تعطیل شد و ما منتظر بودیم که سرویس مدرسه بیاد دنبالمون که ما رو ببره، این خودشو پارک کرد جلوی یه ماشین که من حولش دادم، ماشین خورد به من.
نه یعنی چی ممکنه؟ یعنی چه جوری هم چیزی ممکنه خانم
جان؟
یعنی چه جوری ممکنه که او پارک کرده جلو ماشین شما حولش دارید؟
فاصلمون خیلی به هم دیگه نزدیک بود و چون بچه ها اونجا بودن، من البته دقیقاً الان یادم نمیاد، سرعت ماشین خیلی زیاد نبوده، ولی به هر حال اونطوری بود که اون ماشین سرعتش اونقدر کم شده بود که فقط منو پرت کرد.
نه من شما رو پرت کردم میفهمم. یه کسی که خودش رو پرت میکنه جلو اتومبیل که دیگری نمیتونه با هول دادنش، مگر اینکه بگید اینقدر هولش دادم که از جلو ماشین اون رو رد کردم خودم موندم.
بله.
خب حالا اینو میخواید ازش چه نتیجه بگیرید؟
از چی؟
یعنی از این دو سه. من اینکه فرمودید پدر معتاد بودن، اینکه فرمودید مادر در 8 سالگی از شما می‌خواستن که نامه بنویسید به پدر، اینکه مادر دائما گریه می‌کردن و اینکه الان این حادثه رو گفتید، همه اینا رو متوجه شدم. شما ازش می‌خواید نتیجه بگیرید که من امروز قرار حالم بد باشه؟
نه شما، من می‌خواستم بدونم که آیا ممکنه که شما فرمودین که یا یه مشکلی توی بچگی اتفاق افتاده که ممکنه این مسائل رو یعنی الان من با مشکلات روبرو هستم، یا اینه که یه روزی توی بچگیم تصمیم گرفتم که نقشه مریض رو بازی بکنم.
خب این دوتا به هم مرتبطن عزیز. ببینید این دوتا با هم تفاوتی ندارن. از اینکه شما تا اونجایی که من خاطرم از ساعتون تکرارش کنم، اگر اشتباه نکنم 38 سالتون بود، حدود 20 سالی بود که شما داروهای مختلف و متفاوت ضد افسردگی می‌خورید و حالات خودتون رو که مقدار بیماری‌های مختلف از آگورافوبیا، کلاستروفوبیا، حالت‌های افسردگی و چیزهای دیگر رو توضیح دادید که دارید، درسته؟
بله، ازدواج کردم، جدا شدم.
ازدواج کردید، جدا شدیدم، درسته. حالا اون چیزی که می‌خواستم بگم، من اون روز با توجه به گفتگویی که با شما داشتم به این نتیجه رسیدم که مسائل این اشکالات رو در شما می‌بینم، ولی اینا درست مثل آدمی می‌مونه که چون خسته هست، حوصله نداره، علاقه نداره، میل نداره، فکر میکنه فایده ای نداره، نشسته تا اینکه یه آدمی رو نشونده باشن. چون وقتی که شما درباره بیماری ها و اون بیماری ها صحبت کنید، معناش این است که منو به زمین دوختن یا نشوندن و اجازه حرکت نمیدن، دست و پای منو بستن، بنابراین من چی کار میتونم بکنم؟ من از فحوای کلام شما که الانم همچنان در همون مسیر دارم حرکت میکنم، حرف عبارت از این است که دنیای اینچنین رو من نمیخوام را بیفتم و این متفاوته. به همین جهت بود که اون روز خدمتتون عرض کردم و حالا تکرار میکنم که حوادثی از این قبیل که فرمودید بسیار بده. یه حوادثی از این قبیل کودک رو از پا میتونه در بیاره، اما من و شما نمیتونیم فقط بر روی خرابه های خانه ای که درش بودیم و ای بسا یه تیکه‌اش هم روی ما خراب شده، مادام که میتونیم هنوز بیرون بیاییم، حتی لنگان و بستا خونین و مالین، نیاییم بیرون. من احساسم این بود که شما تو اون خونه نشستید و الانم این توضیحات و مخصوصا به گونهی که بیان فرمودید باز منو در همون مسیر انداخت که شما نشستید. حالا چگونه توجیهش میشه کرد از نظر علمی که چرا شما نشستید؟ گفته شده که بیشتر افراد 5-6-7 سالگی یا تقریبا به گونه همه پیشنویس زندگی، نمایشنامه زندگیشون رو می نویسن که مخصوصا کسانی که آسیب دیدن غالبا یک یا دو نقش رو برای زندگی انتخاب می کنن. این نقش برای بسیاری می تونه نجات دهنده باشه و برای یه عده‌ای می تونه باشه نقش بیمار. یعنی من تمام عمرم همیشه وانمود می کنم که نمی تونم و بعد یه کاری میکنم که دیگران برای من کارامو بکنن، یا من درست برعکس کسی هستم که میرم سراغ کسانی که نمیتونن. و این دوتا نقش هست که شما کاملا میتونید تو محیط های اجتماعی ببینید که افراد در بیشتر موارد زندگیشون این نقش یا اون یکی رو انتخاب میکنن. اگر چنین باشه که به نظر من علائمش رو در شما هست. ماجرای تمام اون بیماری ها در حالی که تا حدودی درسته یا اصلا درسته، ولی پیامد و یا نتیجه که شما ازش میخواید بگیرید باش موافق نیستم. یعنی بنده هر صبح بلند میشم و ممکنه خسته باشم، دلم هم نخواد برم سر کار، دوستم نداشته باشم کارو، فکر کنم من بیفایده است، حتی ضرر داره، حتی خطر داره، اما راه میفتم. ولی یه کسی ممکنه، نمیگم مانند شما، کسانی با ویژگی‌های روانی میشناسم که همینقدر که صبح بلند شدن گفتن خستم میخوابم، یا حوصله ندارم میخوابم، یا فایدهش چیه میخوابم. حالا این اون تصمیمی است که در کودکی گرفته میشه. یعنی افرادی هستن که تصمیم برای رفتن میگیرن و افرادی هستن که آمادن که با اولین فرمان ایست بایستن و حرکت نکنن. این بود که گفتم اگر شما در اونجا کسی رو پیدا کنید که یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر با شما در ارتباط باشه، توان اینو شاید به شما بتونه بده که همون گونه که در اونجا هم اگر اشتباه نکنم توصیه شناخت درمانی رو داشتن که منم دقیقاً گیرم همین گیر ذهنی شماست، شما رو بتونه از این زندانی که مدت هاست زندانبان رفته و در رو باز گذاشته بیرون بیاره. و الا در این که شما در آغاز در زندان بودید و حوادثی که اشاره کردید و ای بسا ده ها حادثه دیگه شما رو در زندان نگه داشته، مثلا تردیدی ندارم، یعنی در اون زندان شما بودید. ولی حسن کار بزرگسالی در این است که زندانبان میره و ما تصور و توهمی از این که او پشت در ایستاده رو داریم و تازه جرأت باز کردن در رو نداریم، برای که یا از یه طرف باور داریم که این در بسته است یا اصلا در نیست، و دوم که میترسیم اگر رفتیم بیرون دو مرتبه آسیب ببینیم. ولی شجاعت و شهامتی که مسئله انسانیت برخی از وقت دو مرتبطه، همین جرأت در رو باز کردن و یا حتی کوشش برای فراره، یعنی دنبال یه راهی برای فرار رفتن. یه فیلمی بود به اسم فرار بزرگ اگر اشتباه نکنم که مدت ها واقعا به صورت فیلم جالبی در اومده بود، چون دید یک گروهی از همون روز اولی که به یه زندانی که البته مال اسیران جنگی بود رفتن، به فکر این هستن که چگونه از طریق یه تونلی میتونه از یه چنین زندانی بیرون بیان، و اصلا همونه که بهشون اجازه زندگی و حیات میده، چون اگر منو به زندانی بردن و فکر کردم که راه فراری نیست، من خیلی زودتر میمیرم، خیلی زودتر میمیرم. ولی اگر فرضاً بر این باشه که روز نجاتی هست یا من راه فراری رو پیدا میکنم، اصلا همون منو میتونه زنده نگه داره، برای که به زندگی من معنی میده. و اصلا تمام اون شناخت درمانی که اساس تفکر دکتر فرانکل هست، تفکرش همین است که حتی در فرض بفرمایید که اون کوره های آدم سوزی و اون بیمار دیوانه هیتلر، اون کسانی در زندگی و در اون کوره ها قبل از این که حتی کشته بشن از میان میرفتن که امید رو در زندگی از دست میدادن، یا درستر معنی زندگی رو از دست میدادن. من احساسم و اشکالم با شما این بود که شاید واقعا اون معنی زندگی برای شما از میان رفته و اون جهت و هدف از میان رفته، یعنی یه جوری به شما نشون دادن که اصلا یه دیوار بلندی است که امکان هیچ نوع حرکتی و یا شکافتن این دیوار وجود نداره، با حال اینکه اگر یه ذره به سمت راست یا چپ برید این دیوار به پایان میرسه و شما امکان خروج رو خواهید داشت. این بود که توصیه کردم خدمتتون که اگر بتونید خودتون درگیر یه کسی بکنید که یه نوع دیگری به ماجرای مشکلاتی مانند شما نگاه میکنه و شاید بتونه راهی باز کنه تا اینکه فقط شما با کمک دارو بتونید یه نوعی افتان و خیزان این زندگی رو به صورتی که اشاره فرمودید ادامه بدید. حالا اگر مطلبی هست در خدمتتون هستم.
نه، من فقط سعیمو کردم با دکتر خانوادگی من صحبت کردم، ولی متاسفانه میگن شانسی برای این که بتونیم یه دکتر خوب پیدا بکنیم که بخواد مثلا الان ببینتت خیلی کمه.
ببینید، سب کنید برید، دقیقاً همین نحوه تفکره، دقیقاً همین نحوه تفکر شماست. من رفتم با پزشک خانوادم صحبت کردم، او گفت احتمال این که میتونیم همچی دکتری پیدا کنیم کمه. یک، احتمالش کم باشه، من دنبال احتمالات کم وقتی مهمن میرم. دو، کی گفته نظر ایشون درسته. سه، این دکترای خوب موجودات پنهانی مرموزی نیستن. شما وقتی به 5 تا دانشگاه مراجعه کنید و بگید بهترین متخصصی که میتونه کار بکنه، فرض کنید روی کاگنیتیو تراپی یعنی شناخت درمانی، یا کسی باشه که با پرسونالیتی دیسوردر احتمالاً از نوع بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر کار کرده، به شما میگن در کانادا این 3 نفر آدم مهم هستند. حتی میشه ظرف یه هفته اینا رو پیدا کرد. و بعد از اینکه میشه از اینا وقت گرفت یا نه، اون ماجرای دیگری است. و حتی میشه فهمید که اینا چه کتابایی نوشتن. و شما میتونید ای بسا ده ها کتاب، ده ها جلد کتاب، بنده الان حتی به ذهنم میاد که میتونه به کار شما مرتبط باشه، بنابراین از اونجا شروع میکنم. ببینید دقیقاً همین ماجرای زندگی شماست، یعنی درست مثل دوستی میمونه که بهش میگی تلفن کن و این کار مهمو انجام بده، میگه زنگ زدم جواب نداده. خب پس چی شد؟ خب 5 دقیقه دیگه تلفن کن. یا تلفنشون مشغول بود؟ خب بود. مگر من گفتم تلفن کن ببین که تلفنشون کار میکنه یا نه؟ من گفتم این کارو انجام بده، یکی از راهاش تلفنه. یعنی ببینید دقیقاً عرض من با شما همینه، یعنی روزی که کسی رول بیمار رو میخواد بازی کنه همینه. یعنی من یه قدم برمی‌دارم و معلومه هیچ کاری با قدم اول و آخر نمیرسه. اگر قرار بود که کارها فقط با قدم اول بودن، که خب اصلا کار نبودن، فقط برداشتن یه قدم بود. کارهای 100,000 قدمن، 10,000 قدمن و اون هم مستقیم پشت سر هم، یک دست و یک نواخت، در حالی که برخی از اوقات تمام عوامل در دوربر من و شما میخوان من و شما رو از این رفتن باز بدارن. اینه که وقتی که خدمتون عرض کردم اگر واقعا بعد از 20 سال خسته اید از این نوع زندگی، شاید راهی باشه که از نظر من هست که نگاه دیگری به زندگی است. معلومه که من و شما در زندگیمون خیلی ها چپ و راست به ما کارت زدند و ما رو به زمین انداختن. مهم اینه که تا زمانی که نمردیم باید بلند بشیم و راه بیفتیم و این راه رو تا آخرین قطره باید ادامه بدیم. بنابراین هنوز خواهش من از شما اینه که این ماجرا رو تعقیب کنید، و چون تنها امید اینه، و الا باز این 20 سال گذشته 20 سال دیگه اون هم نه به صورت بهتر به صورت بدتر تکرار میشه. من در شما میل به زندگی و زندگی کردن رو میبینم. فقط زنده موندن کافی نیست، و برای اینکه زندگی کنید شما یه شجاعت و شهامتی میخواید که به استقبال خطر و ضرر برید و لذت رو و راحت رو و استراحت رو فعلا نادیده بگیرید. بنابراین توصیه من این است که این ماجرا رو ادامه بدید. حتی نفس این دنبال این کار رفتن و امید به چنین موضوعی بستن و برش از هیچ اقدامی فروگذار نکردن، خودش میتونه شما رو از این حال بیرون بیاره، برای که زندگی جز همین کوشش هیچ چیز دیگری نیست. وقتی که شما میدید وسط یه اسفالت خیابون یه دونه دانه فرض کنید گندم بوده یا یک دانه یک گیاه دیگه، و حالا وسط این اسفالت از وسط این اسفالت ها سر در آورده و بالا آمده. من شما تو زندگی باید دنبال این راه های فرار، اون زمانی که احساس خفگی و له شدن زیر اسفالت خیابون و اتومبیلایی که از اون رد میشن رو داشته باشیم. یعنی ببینیم اون نقطه فراره کجاست و بیرون بیایم. و برای این کار شجاعت میخواد، کار مداوم میخواد، و من در شما اون رو میبینم. به هر حال امیدوارم موفق باشید.
متشکرم. خیلی ممنون. خدا حافظ.